اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 21 مای جدی سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. گروه داعش مسئولیت بمبگذاری در یک مسجد کویته مرکز ایالت بلوچستان را بر عهده گرفت. در این بمبگذاری که در جریان ادای نماز شام روز جمعه به وقوع پیوست، حداقل 15 نفر به شمول یک مقام ارشد پلیس بلوچستان و ملا امام این مسجد کشته و حداقل 18 نفر دیگر زخمی شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی منابع در کویته گزارش داده که در این مسجد بیشتر اعضای گروه طالبان برای ادای نماز رفت آمد داشتند. یک سخنگوی گروه طالبان به نیویورک تایمز گفته که هنگام وقوع این انفجار رهبران طالبان در این مسجد حضور نداشتند. وضعیت برخی زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده و مقام‌های صحی ایالت بلوچستان گفتند که ممکن شمار کشته شدگان این بمبگذاری افزایش یابد. مقام‌های حکومتی و اردوی پاکستان ضمن نکوهش این انفجار آن را یک اقدام دهشت افغانی خواندند. دادگاه عالی هند قطع نامحدود اینترنت در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور را یک اقدام غیر قانونی خواند. دادگاه عالی هند روز جمعه با صدور حکم گفت که بر بنیاد قوانین مخابراتی این کشور اینترنت می تواند در هند برای مدت موقت قطع شود، اما قطع اینترنت برای یک مدت نامعین خلاف این قانون می باشد. حکومت هند پس از لغو خودمختاری ایالت جموع و کشمیر و تغییر تشکیلات اداری آن در ماه اگست سال گذشته میلادی دسترسی به اینترنت در کشمیر را قطع کرده است. در حکم دادگاه عالی هند همچنین آمده تا مقام‌های هندی باید تمام محدودیت‌های وضع شده در کشمیر را بازنگری کنند. دادگاه عالی هند آزادی دسترسی به اینترنت را یک حق بنیادی خوانده است. حکومت ملی‌گرای هندوها در هند با رهبری نرندرا مودی تا اکنون بارها از قطع اینترنت به حیث وسیله سرکوب مخالفان خود در بخش‌هایی از هند استفاده کرده است. واشنگتن درخواست بغداد مبنی بر خروج سربازان آمریکایی را از عراق رد کرد. هادی عبدالمهدی صدر اعظم عراق روز پنجشنبه در یک صحبت تلفنی با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از آقای پومپئو خواست تا هیئت را برای آغاز بحث‌ها به خاطر گرفتن آمادگی خروج سربازان آمریکایی از عراق به بغداد ارسال کند. اما وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که هیچ هیئت آمریکایی در مورد خروج سربازان آمریکایی از عراق با مقام‌های این کشور بحث نخواهد کرد، چون حضور سربازان آمریکایی در عراق یک اقدام مناسب میباشد. این در حال است که به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران توسط حملات هوایی آمریکا در بغداد، پارلمان عراق خواستار خروج سربازان آمریکایی از این کشور شده بود. در این حال، آیت الله علی سیستانی، یک روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، درگیری‌های متقابل آمریکا و ایران را در خاک عراق نکوهش کرد و گفت این درگیری‌ها منجر به تشدید منازعه در عراق و شرق میانه خواهد شد. آقای سیستانی همچنین گفت که باید به هیچ قدرت خارجی اجازه داده نشود تا در مورد سرنوشت عراق تصمیم بگیرد. قرار است ایران امروز شنبه دلیل سقوط طیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین را اعلام کند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز جمعه گفت که اعلام دلیل سقوط این طیاره پس از جلسه کمیسیون بررسی حادثات هوایی ایران انجام خواهد شد. در این حال آمریکا دعوت ایران مبنی بر اشتراک در روند تحقیقات در مورد سقوط این طیاره را پذیرفته است. بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا گفت که یک نماینده این نهاد برای اشتراک در این تحقیقات معرفی شده است. این در حال است که برخی مقام‌های ارشد کشورهای غربی می‌گویند که این طیاره توسط نیروی دافع هوای ایران سرنگون شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که اطلاعات استخباراتی کشورش و سایر منابع نشان می‌دهد که طیاره شرکت هوایی اوکراین به احتمال زیاد توسط میزایل دافع هوایی ایران سقوط داده شده است. آقای ترودو همچنین افزود که ممکن حمله بر این طیاره غیر عمدی بوده باشد. اما ایران احتمال سقوط دادن این طیاره توسط میزایل دافع هوا را رد و گزارش ها در این مورد را شایعات غیر منطقی توصیف کرده است. پایان خبرها.
تلویزیون تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. بهار مهر مشاور مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفت که از یک سال بدین سو جرایم سازمان یافته در شهر کابل تقریبا به صفر رسیده است و هیچ گروه تبهکار سازمان یافته در کابل فعالیت ندارد، اما دزدی ها و حملات مسلحانه اخیر را در شهر کار گروه های پراگنده و نوجوانان زیر سن عنوان می کند. آقای مهر در مصاحبه با همکارم فاطمه حسینی گفت وزارت داخله برای دستگیری و بازداشت دزدان و رهزنانی که در شهر کابل باعث آزار و اذیت مردم می شوند عملیات جدی را در 72 ساعت گذشته آغاز کرده است. تا کنون 38 سارق را بازداشت نموده است.
در اول می خواهیم بگویم که چیزی که در کابل اتفاق نسته جرایم سازمان یافته نیستند. جرایم خورده کوچکی است که توسط جوانای زیر سن در اکثر موارد اتفاق میفته و در کوچه و پس کوچه کابل. برای جلوگیری از این، پلیس ابو رقمی که شما شاهد هستین در 72 ساعت گذشته تلاش‌های خود را آغاز کرده، در همکاری با مردم تعداد زیادش را پلیس دستگیر کرده و دوسیه‌هایشان پس از نهایی سازی و فرانوالی محول میشن. مسئله جلوگیری از جرایم میخواهیم یک مورد در طریق شما پس هم مردم برسانم، اویست که یک مسئولیت همگانی است و به این معنی که خانواده ها به عنوان کانونای اصلی تربیه افراد به این میتونن بسیار نقش داشته باشند. همون رقم سایر نهادهای حکومتی از جمله وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تحصیلات، وزارت معارف، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور زنان یا میتونن نقش خودشان را در کاهش جرایم و در جلوگیری از جرایم ایفا بکنن.
شما گفتین که بیشتر کسانی که دزدا و رهزنان هستن که در کوچه ها پس کوچه های کابلی کار انجام میدن نوجوانان و جوانان هستن، در چه رده سنی قرار دارن؟
معمولا به اساس معلوماتی که ما داریم کسانی که مرتکب جرائم میشن معمولا بین 16 تا 21 سال هستن. اکثر کسایی که در 72 ساعت گذشته توسط پلیس بازداشت شدن امی افراد هستن که با وسایل جارحی مثل چاقو، بوکس پنجه، تفنگچه‌ای که مسلم هستن در کوچه و پس کوچه برای این جرائم دست بذارن. یعنی ردایی سینی ده که متاسفانه داره بسیار تکان دهنده.
موضوع دیگری که هست این که در پروسه دستگیری این مجرمان و دزدان و رهزنان چطور مردم با شما میتونن همکاری کنن؟ آیا شما توصیه ای دارین به مردم که چطور میتونن با شما همکاری داشته باشن؟
ما از مردم ما میخواهیم که به ادامه کاری های قبلیشان با پلیسشان تلاش ها و همکاری های خود را بیشتر بسازن و او به این معنی که یعنی تنها وقتی که برایشان آسیب رسید و پلیس مراجعه نکنن یا زنگ نزنن. چنل های ما باز است، 101-119 چنل صد پلیس کابل فعال است و یا حتی وقتی میبینن که در همسایگیشان به کسی آسیب میرسه یا حادثه در شرف وقوع یا معلومات پیدا میکنن که او منجر به کدام حادثه جرمی میشه، میتونن امور از پیش بر ما زنگ بزنن تا ما در جلوگیری از این اقدام بکنیم. مثلا یکی از شهروندا اگر به سر کوچه خود میره و میبینه که 3-4 تا نوجوان با دی ابزارهایی که پیشتر گفتیم در اختیارشان است، بشه با پلیس آنان زنگ بزنن، از کنار مسئله به توجه نگذارن چون ممکن حضور از او و فعالیت از او در آینده به خود از او آسیب برسانه، به فرزندش آسیب برسانه، به برادرش آسیب برسانه. یعنی یک مسئولیت همگانی در قبال از این وجود داشته باشد تا پلیس بتانه برای کار رسیدگی برای جرایم و پیگیریش ادامه بدهد.
میتونیم بگین تال چند نفر را شناسایی و دستگیر کردین از این مجرمانی که به سطح شهر کابل برای مردم شهر ناامنی ایجاد کردن و اموالشان را غارت کردن؟
این عملیات اپراتیوی نامحدودی که آغاز شده حدوداً تا الحال که خدمت شما صحبت بکنم 38 تن به اتهام جرایم مختلف و بزنیت مختلف یا دستگیر شدیم و قضیه‌هایشان تحت بررسی پلیس قرار دارند و این عملیات در نقاط مختلف و نواحی مختلف کابل چنان ادامه دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌ها. پس از تنش‌ها و تحولات میان ایران و ایالات متحده، یکی از نگرانی‌های شهروندان افغانستان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و تأثیرگذاری این روابط روی تجارت میان افغانستان و ایران بوده است. حوزه غرب افغانستان محل تردد بیش از 60% از کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان است که از ایران وارد این کشور می شود. در مورد چگونگی تاثیرگذاری تنش‌های روان میان واشنگتن و تهران بر روابط تجاری افغانستان و ایران، همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشت با احمد سعید صدیقی، معاون تجاری اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات، که توجهتان را به آن جلب می کنیم.
با توجه به ای که تنش‌ها و تحولات سیاسی بین ایران و امریکا در منطقه تشدید پیدا کرده و وضعیت سیاسی منطقه متشنج هست، تا کنون از نظر اقتصادی با توجه به ای که افغانستان یکی از کشورهای وابسته به ایران از منظر تعاملات تجارتی هست، هر دو کشور با هم تعاملات تجارتی از جمله صادرات و واردات دارن، آیا تا کنون بعد از اتفاقاتی که در عراق افتاده و کشته شدن قاسم سلیمانی، روی تجارت افغانستان به خصوص تجارت حوزه غرب تغییرات ایجاد شده؟ آیا تعذیرات وارده بر ایران روی اموال و کالاهای تجارتی که به افغانستان وارد میشه هم تاثیرگذار بوده و یا خیر؟
ما تاثیرات روی تجارت حوزه غرب چی
میگذاره؟ بله بله، بیشتر از بود اقتصادی سری میپردازیم، نه بود سیاسی ها.
درست، ما از بود اقتصادی به خاطر از اینکه افغانستان یک کشور وارداتی است که بیش از 50-60% اموال تجارتی افغانستان از طریق جمهوری اسلامی ایران تامین میشه، خود تاثیراتش شاید منفی بالای از ارتباط داشته باشه اگر مناسبات امریکا با جمهوری اسلامی ایران خوب نباشه، شاید تاثیرات منفی بگذاره، به خاطر از اینکه ما یک کشور مصرفی هستیم و زیادترین کالای مصرفی خود از طریق جمهوری اسلامی ایران تامین میکنیم، هم از لحاظ از اینکه جنسی که ما از جمهوری اسلامی ایران واردات میکنیم با قیمت مناسب به افغانستان تمام میشه و بدیل از او برای افغانستان و سر قیمتا تاثیر منفی، شاید ما نتونیم با قیمتی که از جمهوری اسلامی ایران کالا رو خریداری میکنیم از دیگه کشورها ما بتونیم به افغانستان و کالا رو تامین کنیم. به این خاطر تاثیرات بالای برد تجارتی افغانستان به خاطر تامینات و احتیاجات مردم افغانستان که ما تامین کنیم یک مشکلات خود ایجاد کنه.
تا کنون آقای صدیقی، شما شاهد تاثیراتی روی بازار عرضه و تقاضا در هرات مخصوصا بودین، آیا کالایی که از ایران وارد میشه در قیمتهایش تفاوت ایجاد شده از وقتی که تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده تشدید پیدا کرده؟
تا فعلا چون موضوع به هرات ما مشکل نداره، با جامعه تجارتی افغانستان جمهوری اسلامی ایران کدام مشکل روی از این مسائل نداشتن و ندارن، تو برای فعلا ما کدام تأثیری به سر موضوعات تجارتی و این موضوعاتی که برای ما بار بفروش نکنن یا قیمتهای خود بالا کنن الحمدلله به اون چیزهای مواجه نشدیم. بدن نگرانی ارتباط موضوعی ایران، ما در بخش صادرات خود بعضی مشکلات داریم، پورا ما میخواییم که جمهوری اسلامی ایران مرفوع بسازه، چون ما بیش از 50-60% کالای مصرفی از قبیل مواد سوخت و مواد خوراکی از جمهوری اسلامی ایران واردات میکنین، در مقابل از اون میخواین که صادرات افغانستان هم رشد چشم گیری داشته باشه، تجارت متقابل میخواین با جمهوری اسلامی ایران. به این ارتباط موضوع سیاسی که جمهوری اسلامی ایران با امریکا داره کدام تاثیر سر تجارت افغانستان و سر کاربار مردم افغانستان با جمهوری اسلامی ایران نگذاشته. تشویش هم از این هم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش‌های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است انگلا مارکل صدر اعظم آلمان امروز شنبه به منظور گفتگوها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آن کشور سفر کند. احتمال می رود که تمرکز این گفتگوها در پیرامون تنش ایران با آلمان و روسیه که خواهان کاهش تشنج میان واشنگتن و تهرانند متمرکز باشد. بر علاوه این، درگیری‌ها در اوکراین و آینده خط لوله گاز از روسیه به آلمان که با مخالفت شدید ایالات متحده روبروست نیز شامل بحث‌های رهبران دو کشور خواهد بود. گزارش هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته در یک سفر بی پیشینه به سوریه رفت و این دومین سفر وی از زمان مداخله روسیه در سال 2015 به سوریه می باشد. اندرو فاکسل آگاه مسائل سیاسی می گوید با توجه به دخیل شدن رو به افزایش روسیه در شرق میانه، پوتین خواست با انجام این سفر توجه را از سوی منازعه جدید با ایران به سوی دیگر سوق دهد.
ایران به پوتین فرصت داده تا او خود را یک شخص صلح دوست بپندارد تا یک شخص مخالف صلح، و از این رو منافع پوتین کاملا استوار با منافع خانم مرکل می باشد که هر دو بر تعهدات هسته‌ای سال 2015 ایران متحد می باشند. هر دو به این باورند که بحث و گفتگو به مراتب بیشتر از جنگ و تقابلی که در حال حاضر بین تهران و واشنگتن جریان دارد ترجیح داده شود.
این در حالی است که اروپا و روسیه تلاش دارند تا توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با کشورهای 5+1 باقی بماند، اما آمریکا این را یک معامله مرده می‌خواند. The time has come for the United Kingdom, Germany,
France, Russia and China. زمان آن فرا رسیده که انگلستان، آلمان، فرانسه، روسیه و چین این واقعیت را درک کنند. اینها باید اکنون با این توافقنامه مقاطعه کنند.
بر علاوه این موضوع، ایالات متحده و آلمان همچنان در مورد خط لوله گاز در حال ساخت از روسیه با آلمان به شدت اختلاف نظر دارند و واشنگتن تحریم ها را برای شرکت های درگیری این برنامه اعمال کرده است. ریک پری وزیر انرژی ایالات متحده در ماه اکتبر نگرانی خود را پیرامون این برنامه در سفر به لیتوانیا مجددا تکرار کرد.
Nord Stream 2 is designed to drive a single source gas artery.
خط لوله نورد 2 به گونه طراحی شده که یگانه منبع انتقال گاز به عمق اروپا می باشد و این مسئله برای ثبات و امنیت اروپا با اهمیت است.
اتحادیه اروپا پس از الحاق اجباری کریمیه و حمله به شرق اوکراین تحریم ها را علیه روسیه وضع کرد و برخی از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و مجارستان برای پایان دادن به این تحریم ها تلاش دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توافق با مسکو در زمینه تبادل زندانیان روی کرد جدید را اتخاذ کرده است. انگلا مرکل از این اقدام حمایت جدی خود را اعلام کرده است. با وجود تنش‌های رو به افزایش از زمان جنگ سرد به این سو، دیدار خانم مرکل با ولادیمیر پوتین با دقت تمام برای هر گونه تغییر در روابط شرق و غرب دنبال خواهد شد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون صدها هزار شهروند لبنانی برای اعتراض در مقابل آنچه که اعتراض کنندگان آن را سیستم سیاسی فاسد می خوانند که توانمندی جوابگویی به اساسی در این خدمات را ندارد، به خیابانهای بیروت براه پیمایی های گسترده دست دادند. اما با در نظر داشته تحت پوشش قرار نگرفتن این مظاهرات به طور گسترده از سوی رسانه ها، معترضان از شبکه های اجتماعی برای رساندن پیامشان استفاده می کنند. با گزارش بتی ایوب از سحر عظیمی توجه کنید.
از هنگ کنگ گرفته تا چیلی و عراق و لبنان، صبر جنبش های بدون رهبر در ماه های اخیر به خاطر سرخوردگی از بی‌عدالتی و فساد در کشورهایشان لبریز شده است. الی خوری، بنیانگذار و مدیر عامل گروه کوانتوم، میگوید که اکثر رسانه های لبنان وابسته به گروه های سیاسی اند و این به معنای پوشش طرفدارانه تظاهرات است.
This revolution, like in Hong Kong, is about choices.
این انقلاب مانند هنگ کنگ وابسته به انتخاب شماست و انتخاب این است که آیا شما می خواهید بخشی از دنیای آزاد غرب باشید یا می خواهید بخشی از شرق از هم پاشیده و تاریک باشید.
این امر سبب شده تا معترضین لبنانی یک رسانه مستقل ایجاد کردند که با عنوان بستری برای اخبار و رهنمای وبسایت های آنها برای انقلاب آنان اجرات می کند.
بیشتر این انقلاب در واتساپ طرح‌ریزی می شود. مردم در حال سازماندهی و بحث در مورد موضوعاتند. آنچه که نیاز است مردم در واتساپ اجرا می کنند و سپس در رسانه های اجتماعی آن را منتشر می کنند.
حسن نصرالله، رهبر حزب الله، می گوید ایالات متحده و سایر حکومت های خارجی جنبش اعتراضی را حمایت می کنند. معترضین با داشتن رسانه های اجتماعی به این ادعا چنین پاسخ دادند: که من یک شهروند لبنانیم و بودجه انقلاب را تامین می کنم. از راهپیمایی زنان گرفته تا زنجیرهای انسانی، این انقلاب بسیار فعال و سازمان یافته بوده است، اما تا هنوز بدون رهبر مشخص به پیش می رود. الی خوری، رئیس اجرایی گروه کوانتوم، در این رابطه می گوید:
این هوشمندانه نیست که نام رهبر خود را افشا کنید، زیرا آنها می توانند آن فرد را بکشند، آنها می توانند آنها را ترور کنند، آنها را به زندان می اندازند. و ما دیدیم که این کار 1,000,000 بار اتفاق افتاده است و مردم از این عمل کرده آنان دست گرفتند.
در سال 2005 یک سلسله از ترورهای سیاسی رهبران با نفوذ لبنان که مخالف رژیم سوریه بودند به وقوع پیوست. قربانیان شامل جبران توینی، سیاستمدار و سردبیر روزنامه النهار بود. دختر توینی که یک سیاستمدار و روزنامه نگار است، میگوید که اگر پدرش اینجا بود، به میهن پرستی که مردم لبنان را در این جنبش انقلابی متحد کرده است افتخار میکرد. نایلا توینی از روزنامه النهار میگوید هنوز رد پای پدرش در بین مردم باقی مانده است.
15 سال پس از کشته شدن او، وای هنوز در بین مردم حضور دارد. او هنوز هم در قلب مردم است. آنها افراد مانند او را می خواهند. آنها خواهان کسانند که به فکر کشور هستند. بهترین حالت برای کشور ما لبنان آزاد است.
روزنامه النهار در تلاش است تا در بحران‌های اقتصادی و سیاسی لبنان پایمال نشود. این روزنامه با راه اندازی هشتگ دونیت اینگ از خوانندگان خود خواسته از رسانه‌های مستقل حمایت کنند و به خبرنگاران اجازه دهند تا کار خود را ادامه دهند.
اگر می خواهید آزاد باشید، اگر نمی خواهید توسط یک حزب سیاسی یا رهبر تأمین مالی شوید، باید آزادی را داشته باشید. و به همین دلیل است ما از مردم خواستیم جوهر برای چاپخانه اهدا کنند، زیرا ما باید زنده بمانیم، باید ادامه دهیم، باید بجنگیم و در این اوضاع روزنامه‌نگاران مبارزان واقعی هستند.
امروز خاموشی رسانه‌ای در مورد اعتراضات مداوم در سراسر لبنان وجود دارد، اما روزنامه‌نگاران با رسالت در رسانه‌های اجتماعی متعهد به ارائه اخبار به هر طریقی ممکن است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با صدور فرمان اجرایی تعزیرات تازه را بر ایران وضع کرد. مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده بروز جمعه دهم ماه جنوری در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که این تعزیرات افراد نزدیک به آیت الله علی خامنه ای و شرکت های ایرانی را هدف قرار می دهد. جزئیات این مطلب را از قدیر مشرف می شنوید.
ایالات متحده آمریکا بر 8 مقام نزدیک به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران و 17 شرکت تولید فلزات و معادن ایران تعزیرات جدید اقتصادی را وضع کرد. در فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ آمده است که ایالات متحده رژیم جمهوری اسلامی ایران را برای حملات علیه پرسونل و دارایی های آمریکا مسئول قرار می دهد و دسترسی تهران را به عواید قابل توجهی که ممکن از آن برای تمویل و حمایت از برنامه هسته‌ای، انکشاف میزایل، تروریسم و شبکه‌های نیابتی تروریستی و نفوذ بدنام منطقه‌ای این کشور استفاده شود قطع می‌کند. علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران، محمد رضا اشتیانی معاون لودرسیز نیروهای مسلح این کشور، غلام رضا سلیمانی مسئول ملیشه‌های بسیج سپاه پاسداران، محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، علی عبداللهی معاون لودرسیز نیروهای مسلح، علی اصغر حجازی مسئول امنیت در دفتر خامنه ای و محسن قومی معاون مشاور امور بین المللی دفتر خامنه ای در میان این مقامات قرار دارند. دونالد ترامپ گفته است که تعزیرات جدید تأثیر عمده بر اقتصاد ایران بر جا خواهد گذاشت و به این کشور به گفته آقای ترامپ هیچ زمان اجازه دادن نخواهد شد به سلاح اتمی دست یابد. رئیس جمهور ایالات متحده این را هم گفته است که تعزیرات تا زمان پابرجا باقی خواهند ماند که رژیم ایران روش خیش را تغییر دهد. در این فرمان اجرایی از وضع تعزیرات بر سکتورهای نساجی، ساختمانی، تولید فلزات و معادن ایران نیز یادآوری شده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه 10 جنوری در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که ایالات متحده بر قلب دستگاه داخلی امنیت جمهوری اسلامی میکوبد.
Squad, which has in the last few months killed approximately 1,500.
واحد بیرحم ایران در جریان چند ماه گذشته در حدود 1,500 ایرانی را کشت که خواهان آزادیشان بودند. ایران می‌داند هیچ کدام از دستگیر شدگان دو طبیعتی در ایران گناهکار نیستند و اتهام‌ها علیه آنها ساختگی است. ما با تلاش‌های خود برای آزادی آنها ادامه می‌دهیم.
مایک پامپئو علاوه کرد که این رهبران بلندپایه دسیسه‌های تروریستی و کمپاین‌های بی‌ثبات‌سازی خامنه‌ای را در شرق میانه و سراسر جهان عملی کرده‌اند و به میدان‌های جنگ در منطقه سرباز گماشته‌اند. وزیر خارجه ایالات متحده مقامات ایرانی را به آموزش سرکوبی به ملیشه‌ها در عراق، سوریه و جاهای دیگر متهم کرد.
We believe the sanctions that we impose today further that strategic objective.
ما به این باوریم تعزیراتی را که امروز وضع کردیم اهداف استراتژیک ما را به پیش می‌برد. این کمپاین ما متشکل از اجزای دیپلماتیک و اقتصادی است که رژیم ایران را از عواید میلیاردها دلار محروم خواهد کرد.
در همین حال استیفن منوچن وزیر مالی ایالات متحده در عین کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که افرادی که با گروه‌ها و شرکت‌های تحت تحریم هر گونه معامله‌ای داشته باشند نیز با وضع تحریم‌ها مواجه می‌شوند.
Authorizing the imposition of additional sanctions against any individual owning.
تحریم های ما علیه صنایع فولاد و آلومینیوم ایران است و هر فرد یا شخصی که در حوزه ساختمانی، نساجی و معدن با ایران همکاری داشته باشد تحت تحریم های اولیه و ثانوی قرار می گیرد.
آقای منوچن افزوده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به صراحت گفته است که واشنگتن به فشار اقتصادی خود بر ایران ادامه می دهد تا جمهوری اسلامی رفتار خود را تغییر داده و به دنبال سلاح اتمی نباشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 101.5.